همین. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل من آقا انتشید دارن اونایی که شما که یکی شما مطرح لنصف آن را شما فرمودید، بله یکی دیگه آقا اینم لیکونم همین انتشید دارن همین. شما فرمودید لیکونم؟
نه کسی دوست دارم
بسیار خوب. حالا من عرض کنم که صبح کنم ببینید در آیه شریف ایله نصفن که در اون چیم هست خبه که یک صفحه رسم المصحف همین خصوص سوره مبارکه علم و تعبیراتی را که تو این کتاب پژوهشی در رسم مصحفم که قبلا چند بار گفته بودم صفحه 104 شش تا قاعده برای رسم مصحف بود. این شش تا قاعده مهم بود که بدونید. یکی از این شش تا قاعده قاعده بدل بود، بدل بعض حروف به بعضی بود. سلام علیکم. یکی از قواعد بدل در خصوص بدل فرمودن نگارش نون به صورت علیف. سلام علیکم. نون تأکید خفیفه در کلمات لیکونن و لنصفن به شکل علیف نوشته می شود. همچنین کلمه ازن در کل قرآن کریم به صورت علیف یعنی ازن با علیف نوشته میشه. این که لنصفن و لیکونن جزء خطا الکاتب باشه احتمالش نیست. ملاحظه کنید جلسه قبلم تأکید کردم چند تا بحثه، یکی مصاحف الصحابه، یکی اختلاف و مصاحف الامثار، یکی خطا الکاتب و حالا بحثایی که به اشکالات کلنی را برمیگرده اینا تو ذهن شریف ما جدا باشه. هر بحثی مطرح میشه سری جای اون بحث را در این عناوین خاص تخصصی که تو علوم قرآنه جاشا که بدونید دیگه دوچار ابهام اینا نخواهید شد. حالا ذکر کنید
بعد چی هم برای شما بود من که چرا ما تنبیه
گفتن شبیه تنبیه خود تنبیه در غیر نصف بله؟
چون موقعی وقف علف میشه
اون که درسته قرائت حفظ همینطوره الان لنصفن نه در قرائت نحوی ها قائل نیستن که همه جا شد توجیه میارن برای قرائت
هفتازانی اینا هم اینجا که میارن تو رسم هم گفتن توجیهش اینه که تو وقف قرف هم مثل ازن که میشه ازا تو وقف
برای کل عرب این منظور
نه
ها من بله دیگه ما همین در مرز یعنی نون تأکید ثقیله که معلومه به نون نوشته میشه در وقفم به نون ختم میشه. نون تأکید خفیفه هم قاعده نحویش اینه به نون نوشته بشه و به نونم وقف بشه، درست شد؟ اما مرحوم تبرسی در مجموع البیان دارن ببینید مجموع البیان جلد 10 صفحه 155 فرمودن و نون فی لنصفن نون و تأکید الخفیفه و الاختیار عند البصریین ان تکتب بالالف لان الوقف علیها بالالف. وقف علیها یعنی وقف در کل زبان عرب غیر قرآن کریم هم، یا نه وقف در قرائت قرآن بالالف است. اینا اهل ادب من الان یادم نیست کتاب نحوی نون مخففه را نون تأکید خفیفه را اجازه میدن در همین عبارات عادی اگه وقف شد به الف وقف کنیم یا نه من الان نمیدونم.
شما که کلیه اصلا
بله
این عبارت کلیه را نگفتن تو قرآن یه چیز یعنی چون این هست
بله
بصری
و بله شاهد فرمان شما هم بصری اینو کوفی این میگن اما خود بصری و کوفی راجع به قرائات صحبت داره. اصلا بحث وقف و ابتدا یکی از علوم قرآنیه نه صرفا علم نه بله سویتی کتاب های دیگه وقف داشت اما اون وقف ابتدایی که خاص قرائات از مصحف یه اختصاصیات خودش داره. مثلا بله سلاسل و اغلال درسته؟ انا اعتدنا للظالمین سلاسل و اغلال و سعیرا. سلاسل آیا سلاسلن اگه وقف شد سلاسلا، یا قواریر من فضت قدروها تقدیرا، قبلش چیه؟ و جزاهم به ما صبرو قواریرن، به پشت سر هم است. بله قواریر من فضلت قد قب آیه قبل چی بود که قواریر آخرشه؟ بله و یطاف علیهم به کأس به آنیت من فضلت و اکواب کانت قواریرن. درسته؟ قواریرن تنبین. چه تنبینی اینجا؟ قواریرا و آیا قواریر غیر منصرف هست یا نیست؟ تنوین میگیره یا نمیگیره؟ درست شد؟ اینا مباحث تو ادب یاد مطرحه، یه مباحث هم تو قرائات مطرحه، بینش عام مخاصه من وجه گاهی. چیزی فرمودید؟
هر دو قواریره یه دونه عدف هم آخرش گذاشته،
هر دو
یطاف علیه با آنیت من فضت و اکواب امکانت قواریره یه دونه عدف قواری رن من فضت
قدروها تقدیرها. بله. هر دوتاش قواری رن و اگر وقت بکنه قواری رن
چند منتظر
هر دوتاش یه دونه تنبینه
الف داره که
قواری رن قواری رن و یه دونه الفی که بالاشه علامت سکون.
بله من الفش هم منظور
الف یعنی خونده نمیشه.
الف یعنی شما اگر وقف کنید الف خونده میشه یا نمیشه؟ این منظور منه. قرائت میشه. بله؟
خونده میشه دیگه. اون الف در
اگر وقف کنید. بله. بله.
عربیش هم توی شرح نظام 11 تا وقف میگه جامش و ابدال الالف.
خب.
یکی انما یکون فی المنصوب المنون نحو رأیت فرسن یک و فی اذن و فی نحو ازربن من المفرد المذکر الملحق بهن نون الخفیفه تشبیهن لها به تنوین. یعنی این دیگه قرآن رو نمیگه.
بله بسیار. یعنی کلن اینجوریه.
من در بطرین اونا هم ندارم.
نه در از شرع نظام خوندم.
نه میگم
قول نی
بسیار
لیل رز فعل نه وصلش نور خونده میشه نه وقفش نه فعن به ناس اصلا تو وصلم نور نیست.
نه اون حالت اصولشه که غنه به کار ببرید و نبرید.
نون و با میمشه میشه.
بله یعنی چون به با میخوره ولی نون همون نون است به خاطر با قلب به میم میشه در قرائت.
کسی که متوجه نیست که قرآنی که اول هست میخونه متوجه نمیشه که نون داریم، یه الف هست یه میم هموش هست.
بله
هیچ متوجه نمیشه نه تنبینی تو کار هست.
ببینید در من مصحفی که نگاه کردم در مصحفی که الان ظاهرا مرسوم از عثمان طه لنصفعن الفه، اصلا علامت تنوین رو الف نمیذاره هیچ، فقط الفه. اما در مصحفی که ما کوچک بودیم همه جا بود طاهر خوشنویس عبدالرحیم عرض کنم که آقای سراج خطوط مختلفی که بود، حالا خط مرمه آقای مصباح زاده که حالا تازه نگاه نکردم دار. اینا خطوطی که نوشته شده متأخر کاملا در هر دوتاش حمله یکونم من الساغرین حمله نصفعن به ناسیت تنوین گذاشتن در این خطوط قرآن هایی که چاپ میشد ایران. بله. ولی به نظر عثمان تا نمیگذاره در نصفعن یه الف هست
الف و فتحه و میم.
خب اون میخواد بگه که قلبه میم میشه. آه. اون میمش هم میخواد به خاطر با میمش به خاطر با است.
باست باست
تنبیرم
میرسونه میم دیگهشون
یه
علامت
نداره تا
میمه میرسونه که
تنبیر هست. درست یعنی جای دیگه هم عثمان تا هر کجا به با برسه تنبیر نمیذاره؟
نه دیگه یه دیگه فتحه میذاره دیگه فتحه دوم میم میذاره.
میم میذاره اون رسمش اینجوریه. ولی تو مصاحف قدیم من رفتم دیدم اونا همه تنوین مرسومی که هست اونجا تنوین گذاشتن.
خیلی پیچیده است، یعنی یه جا رو من پیجوی میکردم، ما مبارکه را بزن امثال اینا 20 جا 30 جا یه جور بود، یه ها به جای سی و یک ها میرستم اینا نه این یه جور دیگه داشت. خب این فنس کامل میخوام، نمیدونم آقا این که از هست که همه جا تنوین رو نمیذاره، این میذاره
درسته میذاره، اما همه جا هستی نیست، نمیدونم الان یه حال یک فحث بیشتر میخواد که
بیل یکونم من از ساغری میم نذاشته،
نذاشته
دو تا فتح گذاشته
عثمان تا ها
ولی یکونن دو تا فتح گذاشته. جالب توی نصفهن فتحه با میم،
البته دو تا فتحه‌ای که عثمان طه میذاره دو جور هستا، یکی دو تا فتحه‌ای است که مساوی همه این حالت ابرازه، یکی گاهی است نه دو تا فتحه‌ای است که یکیش دقیقا مثل علامت مساوی رو به رو هم نیستن، این حالت اظهار و اخفا در حالت اخفا، اینجا حتما تنوین اخفا گذاشته. چرا؟ چون لیکونم به میم میخوره دیگه، این نون
اینجا قلب نیست، اینجا ادغامه، اینجا خود میم،
اینجا ادغامه است در حال اخفا، یعنی تنوین را باید به صورت غیر برابر بذاره. دیدید یه دو تا اگر مثل علامت مساوی دو تا خط تنوین روبرو هم باشه این حالت اظهار، لا یکون نن نن دیگه تو بینی صدا نمیره، نون محکم اظهار میشه، اما لا یکون نم که قلب بسته میشه، بله غنه میشه و اخفا، اینا به صورت یه علامت شبیه اون قبلی میذاره، دو تا خط های فتحه تنوین رو به رو هم نیستن، یکی پایین تر از بالا است. تو رفع هم همجوره، تو رفع هم دو تا علامت تنوین رفع داریم،
این دقائق علامات این طوری که میفرمایید اینا که توسط تدریج هم اینو مسلم،
بله
معلوم تاریخش اومده تدریج اومده یا
بله اینا همش معلومه الحمدلله، یک عرض کردم اینا مباحثی هستن ابهام توش نیست، تو 100 تا مسئله گاهی 5 تاش حالت ابهام بود، ولی بقیه وقف سجاوندی که مثلا الان تو السنه هم هست، معلوم مقری سجاوند است که قرن امام هفتم بوده، هر کدوم اینا دار آوردن و وقف چی بود که آقای
کتابت رو میگم طریق کتابت که مثلا بر موقع اخفاش کاملا مقابل هم نرید دو تا فتحه رو بعد
بله یعنی ضبط میگیم ضبط
ضبط
المصحف علامات ضبط این ضبط مشارق داریم ضبط مغارب داریم ضبط مغارب ضبطی بود که مال دانی و که شاگرداش و اینها هم انجام میشه الانم مصاحفی که به ضبط مغارب هست هست دو دستا آقا هم آوردن پارسال شما هم دارید ها اون به ضبط مغارب هست
عوض هم میکنم
چیمون؟
میگم عوض هم میکنم
ها بله خب بسیار خوب محاباتی اینم عرض کنم که این اما ضبط مشارق همین است که الان معنوس ما ولی خود ضبط المشارق هم یه جور نیست یعنی مثلا خط مصحف خط طاهر خوش نویس اگر نگاه کنید او بین این تنوین ها به گمانم اینجور که من تو ذهنم تفاوت نمیذاره مثلا دو تا تنوین رفع ما نداریم هر کجا تنوین رفعی داشتیم همه را دو تا یک واو زیرشه یک واو بالاشه به همون صورت انجام میشه به خلاف عثمان طه که دو جور تنوین
سوال من اینه تطورات ضبط چه در مشارقه چه در مغاربه که از اینجا شروع شد اینا اضافه شد اینا اضافه شد اینا
مرد. تاریخش روشنه بله ببینید
کتاب خاصی
قدیمی ترین کتاب دو تا کتاب است از دانی دانی کتاب های خوبی داره یکی المقن کفی رسم الامس اون نه
محکم.
اما در ضبط دو تا کتاب داره النقد یکی هم المحکم فی نقد المصحف دو تا کتاب داره یکی مختصر تره بله
المحکم فی ضبط المصحف
فی نقد فی نقد من اینجوری یادم تقریبا مطمئنم المحکم فی نقد المصاحف شاید بله دو تا داره اینا تفاوت هم میکنه مطالب خودم کتاب قدیمی هم هست اینا دید. و همینطور تا الان. خب حالا علایه حال این که آقا فرمودن منظور این بود که قضیه لنصفعن و لیکونن که به الف نوشته شده، 1% احتمال این که از باب خطا المصحف باشه نیست. یعنی این قد مطالب علوم قرآنی منضبطه، روشنه، وقتی دنبالش میریم سرگردانه میشیم، به خلافی که متوجه نباشیم چرا هر کنه سین. الان شاید تو بعضی مصاحبه خبده اونجایی که تو مصحف عثمان تا یه سین کوچیک میذاره بالا، یه سین کوچیک میذاره پایین، درسته؟ تو مصاحف خط طاهر خوشنویس اینا من یادم نیشدم مراجعه کردم میریشتم، الان یادم نیست که مثلا اونا چه کار میکردن. اونجایی که مشهور از عاصم سین بوده و حالون که تو مصحف اصلی صاد بوده، مثلا طاهر خوشنویس به سین مینویسه و زاده و بسفتن و با یه جاش با سین بود یه جا با صاد، درسته؟ اونجایی که با صاد بود ولی سین بالاش نوشته بود، یعنی قرائت مشهور از هفت، خود هفت چند تا قرائت داشت جلوتر عرض کردم دیگه، رو مباحثه کردیم. اونجایی که مشهور از حفظ در این که مصحف سین نوشته، صاد مذارم میخوام صاد نوشته، مشهور رباط حفظ سین قرائت کردن، سین هم میذارن بالا. اونجایی که تو مصحف صاده، مشهور از حفظ صاده ولی غیر مشهور سینه، سین هم میذارن زیر صاد، درست شد؟ با اون تفاوتی هم که اینا نکات قشنگی بود همینجا توی مباحثه، یکی از آقایون مصحف، یه مصحف عثمان طه سین را داشت، یکی نداشت، که همونجا عرض کردم تفاوتش در چی بود. اونجایی که سین نداشت مال سبع متواتر بود، طبق چی بود؟ طبق طیبت و نشر و تیسیر بود، شاطبیه. اصلا سین را نداشت، چرا؟ چون تو سبع صغرا روایت از حفظ متفق بودن بر ساد، اصلا سین رو نگذاشته بودن. اما در عشر کبرا که ان نشر ابن جزری بود، نسبتی طریقی به حفظ بود که سین خونده بود. لذا الان هم مصحفای عثمان طه دو جوره، اونایش که طبق عشر است یه سین میذاره زیر لست علیهم به مسیطر، به نظرم اونجا بود در عایشه، یه سین میذاره. در خیلی از این مصاحفی که به هم طبق سبع صغراست، یعنی تیسیر و طیبت و نشر، اصلا نمیذاره. چرا؟ چون این طریق، تو این طریق حفظ روایت سین نداره تا سین بذارن. من زبونه چقدر ظریف دقیق حساب شده همه اینا منضبط.
اصطلاح سبع صغرا و کبرا که میفهمید توی اصطلاح عشق صغرا و کبرا پیده که اولی سبع کبرا پیدا نکنید.
بله سبع کبرا را من اینا درست میگم، اینا من عرض کردم از بابی که حالا غلط باشه نمیدونم. سبع کبرا، سبع صغرا چی بود؟ سبع صغرا فاصله گرفتن دانی بود از ابن مجاهد. ابن مجاهد در کتاب معروف تسبیح و سبعش حتما اختصار نکرد که از هفت تا قراء سبع دو تا راوی، چند تا می آورد؟ این از سبع ابن مجاهد اینجوری بود. دانی آمد تیسیر را نوشت. در از تیسیر چی کار کرد؟ از تیسیر دانی دیگه موند. چرا موندم عرض کردم؟ چون شاطبی با فاصله کمی اومد تیسیر را به شعر در آورد. شاطبی یه و بعدش هم دو تا شاگرده، شاگرد شاطبی کی بود؟ سخاوی شاگرد او بود، شاگرد شاگردش هم ابو شامه، اینا دیگه خیلی مهمند. اینا شرح و بست و کتاب ها و این خیلی مستقر شد. امر چی؟ امر قراء سبع. علامه هلی رضوان الله علیه در اجازاتش اگه نگاه کنید، اجازه خودشون رو با اون طریقی که خودشون دارن به خود ابن مجاهد میرسونن. به نظرم علامه هلی به دانی نمیرسوندن. حالا من میگم برای این کمین هم تکرار این باشه، همین که مراجعه کنید. بعد از علامه هلی بزرگان مثل شهید ثانی دیگران، چرا؟ صاحب معالم که اجازاتشون رو میگفتن، طریق به دانی هم مفصل داشتن، به همون شاگرد دانی که صاحب مختصر و تبیین فی هجاء تنزیل که بود، سلیمان ابن نجاح، که الان هم تا همین مصحف عثمان تا آخر مصحف شریف نگاه کنید گفتن هر کجا بین دانی با سلیمان اختلاف در این آمده، ما ترجیح دادیم سلیمان. چرا؟ چون سلیمان ابن نجا همه اطلاعات دانی استادش را داشته معل اضافه، ولذا اینا متخصصینی که هیئت را لجنه ای که تنظیم مصحف این کردن تذکر دادن، گفتن ما همه جا این دانی و سلیمان ابن نجاح را دارن، اسمش ابو داوود منه ابو داوود، این دوتا را باشن موافقت اینا، اگر اختلاف کردن ما ترجیح میدیم کی را؟ مختصر و تبیین را، کتاب سلیمان. خلاصه سبع صغرا پس تیسیره که شاطبی یه اومده، آمده تا بعد ابن جزری اومد دید که سبع بیخودی متواتر شده، بابا عشر متواتره، چرا سبع؟ که من قبلا عرض کردم ابن مجاهد برای این بود که خلع اهل سنت را در توضیح سبعت احرف پر کن، 100 سال بر اهل سنت گذشت، توجیه خوبی برای سبعت احرف نداشتند. تو بین این 100 سال ابن قتیبه وجهش آورد که شیخ الطائفه فرمودن اصلح الوجوه، درسته؟ تو بین این 100 سال بود. ابن مجاهد با اون زرنگی که داشت اومد از سبع را نوشت، از زمان او دیگه فضا آرام. حالا نگاه کنید تا میگن نزل القرآن علی سبعت احرف، همه ذهنشون میره سراغ قرائت سبع. این رو من مفصل عرض کردم. و خب متخصصین دست ابن مجاهد خیلی ناراحت بودن، این ناراحتی سالها طول کشید تا قرن نهم. ابن جزری به عنوان یکی از بزرگترین متخصصین این فن اومد این صد را شکست. البته زمان او معروف بود، تذکر نخوبه و تکرارش. خود ابن جزری میره محاجه میکنه با اون مفتی شامات، اسمش که بود سبکی، بله احسن، میگه که چرا شما گفتی سب متواتر؟ میگه من که نگفتم عش نیست. میگه نه، شما این که اینجوری میگی خیالشو میرسه فقط سبه. میگه بردار بنویس. استفتا میکنه خود ابن جزری سبکی به عنوان مفتی بلاد مصر و شامات، جوابش میده، تعبیر مهمی داره سبکی اونجا به عنوان مفتی بزرگ، میگه تواتر عش ضروریه، ضروریه دینه، خیلی عرب. شهید اولم که دیدید قبل از ابن جزری، شهید در ذکر شیعه چه فرمودن؟ شهید اول رضوان الله، فرمودن چرا بعض اصحابونا در عشر مناقشه دارن؟ به ثبوت تواتر العشر، یعنی این قد پیش شهید واضح بوده، ولی علامه هلی نه، علامه هلی تأکیدشون بر همون سبه. یه نقلی هم از شیخ بهایی جلوتر عرض کردم، مرحوم بحرانی بودن، چی بود کتابشون، ایشون از شیخ با نمیدونم از کجا نقل کردن، فرمودن شیخ بهایی فرمودن که نزد فقهای امامیه عشر متواتره. حالا چجور نمیدونم اون نقل چجور میشه، حالا من عبارت شیخ و بخششو میخونم. علی ای حال سبع کبرا رو حالا میخوام بگم. پس تیسیر طبق شاطبیه تا علامه دیگران، طرق تیسیر به دو تا راویه قراء سبعه، 14 روایتی که حافظ میگه مال تیسیره، مال شاطبیه، قرآن زبر با 14 روایت، 14 روایت فقط طرق تیسیره که این 14 تا روایت معروف تا زمان حافظ بوده، درست شد؟ این 14 تا میشه سبع صغرا. سبع صغرا طرق قراءات سبع است با 14 تا راوی از طریق کتاب تیسیر دانی، درست شد؟ ابن جزری اومد از همین طرق تیسیر دره را نوشت، بله طیبت النشر بعدش نوشت، اول دره بود، دره کلام معروفه. اومد چه کار کرد؟ عشر را تکمیلش کرد طبق همین تیسیر، عشر را تکمیل کرد طبق تیسیر، بعد اومد النشر را نوشت. النشر طرق تیسیر را برد خیلی وسیع ترش کرد، اگه اون نمیدونم 70 تا بود این کرد 150 تا. اینا را قبلا عرضم کردم، آوردم عبارتشم خوندم. لذا قراءات سب تو النشر ابن جزری طرقی داره بیشتر از طرق التیسیری که سبع صغرا بود. من طرق سبع را در النشر ابن جزری اسمش گذاشتم سبع
کبرا. ولی راوی همین دوتا هست باشه.
راوی طرقش زیاده. بله راوی که همون از خود النشرم برای عشرم دوتا بیشتر نیاورده چون میخواسته که تفسیر بدنه.
یه افرازی کردی تو اون بحثا.
بله حالا این کسی گفته نه نمیدونم، من تو موازه زیاد گفتم. این میگم سبع کبرا. سبع کبرا این چی؟ یعنی همون سبع تیسیر به اضافه طرقی که ابن جزری النش برای همین سبع اضافه کرده. قبلا هم توضیحش عرض کردم، توضیح این که کیا رو اضافه کرده. مثلا در التیسیر اون دوتا برادر بودن، راوی از حفص، یکی عمر ابن سباه بود، یکی ابو عبید سباه بود. اینا را تفاوتاشو عرض کردم و حتی جالب بود اون طریقی که تأثیر داشت تو ابن مجاهد نبود. اینا رو تو ما با اسم آوردم قبلا عرض کردم، اینا رو آوردم خوندم. بله
سبه کبرا میفهم بود، البیان رو میفهم بود، سبه سورا همین دراوی هشت رو میفهم بود که تکمیل همون هفتا به واسطه دراوی و تکمیل دوباره اون رو، یعنی تعداد طرقش رو اضافه میکرد میشد هشت کبرا. ولی ما اصلا تو اصطلاحی که کتب قدامات دارم سبه کبرا نداریم. اینو عرض کردم که این اصطلاح رو خودتون
هشت را که
هشت صغرا و کبرا داریم در اصطلاح
تو سب دو تقسیم بندش نمی کن.
چرا این تقسیم
بندش
رو که سب نکردیم؟
نمیدونم، من دیدم برخورد کردم گفتم، حالا تحقیقشو آیا اینی که من گفتم غلطه؟ اهل فن چرا نگفتن؟ من دارم وجه اونی که عرض کردم دارم میگم. همینطور من بالموازنه دیگه، عشر صغرا عشر کبرا. عشر صغرا کدوم بود؟ طبق تیسیر بود و دره، این شد عشر صغرا. تیسیر سبع صغرا بود به این حساب، درم عشر صغرا بود. انش طرق را اضافه کرد، چون طرق اضافه کرد شد عشر کبرا. ها همین طرق تو سبع تیسیر هم اضافه شده دیگه.
نه
جامع البیانی که دانی داره او فقط تو سبعه، درسته؟ یعنی طرقی که تو تیسیر چند تا بود؟ 30 تا بود، نمیدونم 35 تا بود، 20 تا بود. تو جامع البیان رسیده به 150 تا به گمانم 150 تا جامع البیان، ولی فقط تو سبعه. کاری با اش اصلا نداره.
تناسب بیشتری با سبع کبرا داره اگه فقط تو سبعه.
بله معنی نداره که سبع کبرا جامع البیان هم شما بگید سبع کبرا. اونی که من مقصودم بود چون النشر جزری عشر کبراست، پس تو کتاب او سبع صغرام سبع کبرام در ضمنش موجوده. این فقط منظور من. ولی اون فرمان شما هم مشکل
سلس صغرا و کبرا هم پس میتونه داشته باشه، یعنی اون در واقع دوره که بود سلس صغرا بشه، بعد اون ستای توی النش بشه سلس کبرا.
سلاس من داره.
سلاس بله.
بله مانعی نداره که بله سلاس هم سلاس صغرا دره میشه، سلاس کبرا با طرقی میشه که در النش موجود.
درست من فهمیدم که تو تمام اینا راوی همون دوتا طرقه که کم و زیاد میشه، درست
فهمیدم؟ نه ابن مجاهد روات هم زیاد داره، یعنی ابن بله
مجمع
البیان.
بله سهراب
بله. بله.
سوال بعد سهراب و کبرا به لحاظ طرقی که اضافه میشه یا به لحاظ رواتی که اضافه میشه یا هر
دو؟ سهراب و کبرا در اصطلاحی که الان هست طرقه، فقط طرقه. چرا؟ چون اون چه که برای حفظ و ابن شعبت ابن عیاش است نسبت به عاصم تغییری نداره، یعنی ما از قراء سبع یا عشره قرار نیست در سبع صغرا و کبرا و عشر صغرا و کبرا از اون 20 تا راوی و 14 تا راوی فراتر بریم، یعنی اگه از عاصم 30 تا راوی داریم ما فقط تو عشر کبرا و صغرا دو تاشو مطرح،
همون دو تا نه
28 تای ربات عاصم جای خودش فضای خاص خودشو داره، تو کتب مفصل اونا رو بررسی میکنن. مقرینی هستن میگه الان من قرائت عاصم رو برای تو اقرا میکنم، به کی؟ به غیر روایت حفص و ابوبکر، مانعی هم نداره.
ولی صغرا و کبرا مربوط به طرق.
بله، صغرا و کبرا به طرقه، یعنی کاری با بیستا راوی نداره. این بیستا راوی در صغرا و کبرا محفوظن. اینا نکات مهمیه بعدن و اندک چیز رو اشتباه میکنه.
اما توی انش به شرط لای از دو تا راوی نبوده، یعنی ممکن بوده بیشترم بیاره، علی رغم اینکه بهش میگیم اشر کبرا ممکن بوده بیشتر از دو راوی.
الان از روات تغییر نکرده،
روات هم
بوده اشاره. چرا؟ ولی بنا کتاب انش بر 20 تا راوی توضیح میده. انش فی القراءات العشر، هر کدوم از این عشرم چند تا راوی؟ دو تا. خودش میگه بعد تصریح میکنه دو تا، بقیه شون کار نداره. ولی اونایی که عرض کردم کتب مفصلی که باشه جلو تا عرض کردم، اینا عجایب کار که آدم میبینه چقدر کار کردن به چه دانی. زمان خودش طبقات القرا داره 20 جلد، همین چیزی میگه. ما زمان او 444 وفات کرده
دانی. آیت النهایه همون
نه نه اون که مال ابن جزریه 20 جلد داشته او. بعدش ذهبی اومده طبقات القرا داره تا ابن جزری که دیگه اون غایت و نهایه فی طبقات القرایی که مفصل ترش. اینا منظور هر قاری را استادش و شاگردش و همه را
تو اون کتاب ها ربات زیادتر هم
هست. الان شهید اول را که ابن جزری میگه امام فی القرائه، نگاه کنید خود ابن جزری اساتیدشون میگه، میگه شهید اول پیش اینا خوندن، خودش شهید ثانی اساتیدشون میگه. من آوردم در ذیل شرح حال شهید، میبینید مقرین خودشون ها سه تا استاد داشتن به نظرم یا دو تا. شهید ثانی میگن من کل صبر را یه بار پیش این مقری خوندم، کل صبر را یه بار دیگه پیش اون مقری خوندم، عشرم را شاید پیش همون دومی شروع کردم تمام نشد. اینا شهید ثانی خودشون میگن. خب خب حالا من چیزا دیگه میخواستم عرض کنم. فعلا این لنصف ان اینا، من فقط همین بود که اینا احتمال خطا الکاتب در اینا نیست، این طبق ضوابطیه که ربطی به اون نداره. بله
توی انما که سر هم نوشته شده این جزء خطا کاتب حساب میشه، اونجا که مامای موصول است قطعا میگم مامای موصول، ولی انما رو سر هم نوشته.
بله اینم مطلب خیلی خوبیه. آیا اون جاهایی که جدا نوشته یا وصل نوشته و حالا که باید جدا بنویسه؟ فما للذین کفروا قبلکم، فما لام کاملا جداست. همه مصاحف هم همینجوریه، تو مصاحف منصوب به اهل البدع علیهم السلام هم جدا. مصحف مشهد را یادم نیست الان نگاه کردم یا نه، اما اون مصحف مرکز طبع نشر را اون که اونم جداست. ببینید اینم از قدیم، اینا من دارم عرض میکنم به صورتی که پیش ها بگیریدم، ولی من دارم محکم دارم عرض میکنم. اندازه که مسئله فصل و وصل در مصحف احتمال خطا الکاتب درش ندادن، خیلی مطلب مهم. یعنی اونجایی که جدا نوشته شده، اونجایی که متصل نوشته شده، از قدیم براش کتاب نوشتن، فل وصل و الفصل. حتی بین علمای امامیه اصحاب ائمه بوده کتاب هایی که در فصل و وصل می نوشتن. فصل و وصل یکی از علوم قرآنی بوده که کجاها به صورت متصل نوشته شده، کجاها به صورت منفصل. اگه خطا الکاتب بود که بعد برطرف میکنن، آقا اون زحمت کشیدن گذاشتن موارد خیلی جالبی از همون قرن اول که اونجایی که اشتباه روشن بود دستور میدادن تصحیح کنن، موارد خوبی. بس حالا صفحه مستقل هم انشاءالله آدم باشه بذاریم، جاهایی که از روز اول اقدام میکردن برای اینکه چه کنن خطا را برطرف کنن. اونجایی که خطا روشنه حک میکردن، نمیذاشتن باقی بمونه. اما اونجایی که اختیار و قرائه بود، اختلاف و مسافه الامثال بود، چرا مشکلی بود؟
مسیطر سین نداره عثمان طاهر.
چرا تو بعضی مسیطر نداره؟ اونجایی که سبع صغرا را عثمان طاهر مراعات کرده، اونجایی که سبع کبرا. نه چرا ما همینجا تو مباحثه بهش رسیدیم، من آوردم اون مصحفی که من داشتم، گفتم ببینید اینجا سین نگذاشته، همینی که شما میگید. یکی از آقایان تو موبایلشون آوردن همون نسخه عثمان طه بود، گفتن چرا اینجا تو بعضی دیگه نسخه عثمان طه سین گذاشته. یعنی هر چهار سه تا سین داریم، سه تا بود که تو الان تو مصحف شما سه جاش هست.
الله یقبض و یبسط،
یبسط را سین داره، یقبض و یبسط و زا و زاده و بستتن مال و زاده احسن و زاده کم فلخلق بسته، اونجا هم سین بالا هست. یعنی روایت مشهور از هر سین نسا سعیت
هونم نبودی که
بله هم هم المسیطرون اونم داشت، چرا ولی زیرش بود. یعنی روایت مشهور از عاصم صاد بود، روایت غیر مشهور سین بود. تو مصحف شما این ستا رو نگاه کنید، هر ستاش سین داره، دو تاش بالاه یکیش زیره. لست علیهم به مسیطر تو بعضی مصاحف اصلا نداره، اصلا نگذاشته. چرا؟ چون تو طرق صغرات از حفظ قرائت سین نیست تا سین بیزاره تو این طرق، اما تو کبراش چرا؟ طرقی تو روایاتی از حفظ هم باز قرائت سین هست، تو بعضش گذاشته. حالا اگه الان اینجا نگذاشته بله. اون آقا آوردن، منم اونی که من دیده بودم نداشت، آقا آوردن نشون دادن. شما یادونه؟
من
آقایی که بله.
با آن مصطفی تقسیمی که قبلا فرمودید در رسم قیاسی و رسم عروض و رسم مصحف، تو حساب اون تقسیم اولائک رسم قیاسی بخواد نوشته بشه، چه جور باید نوشته بشه؟
باید الف نوشته بشه، واو حذف بشه
به جای واو الف،
بله.
بعد یه دونه همزه با کسیه،
یا بله
اینجور می نویسن؟
نه خب این از استثناء از تاریخ میگن، همه میگن که رسم قیاسی که اومد و نحویام در این رسم خیلی دخالت داشتن، با اینکه اینها اعمال کردن و تغییر دادن چندین کلمه بود همونجور موند. میگم خود یکیش هازا، هازا بعد هازا بنویسیم، درسته الف داره دیگه، ولی نوشته نشود. مثلا در بسم الله الف نیامد، و اینم از شواهد اون که من قبلا هم عرض کردم. مثلا بسم الله عدد 19 حرفش روایات داره که بسم الله الرحمن 19 حرفه، دیگه الف می آوردن که میشد 20 حرف. ما روایت هم داره که اصلا خود 19 حرف جعل الله کل حرف من هز چیه لزبانیت تسعت، 19 تا زبانی است، هر حرفی از حروف مبارک بسمله حفاظی از اون 19
رسم قیاس سابقه بعد رسم مصحف یا بعد از رسم مصحف؟
بعدشه، اونم قرن دوم چه بسات. بله رسم قیاسی مال قرن دومه، نحویین بصره خیلی عنایت داشتن در این. حالا اینجا بود که به الف می نویسن، ولی اینجور من یادم. خب چون میدونید خاستگاه اصلی نحو بصره بوده، کوفه این بعدن توسط که بود از اصحاب مرحوم نجاشی میگه از بزرگان امامی است، استاد کسائی و اینها نحوی بزرگ که بود اسمشون بله رؤاسی، ابو جعفر الرؤاسی، الرؤاسی یا الرؤاسی، خیلی شرح حال مهمی داره. اینو دست کم من چند بار عرض میکنم، ابو جعفر الرؤاسی از مفاخر که قرائت نحو و از بزرگان مقرین و از اصحاب ائمه علیهم السلام، اینا جمع کرده، مؤسس نحو کوفیین، یکی از بزرگانش است ابو جعفر رؤاسی. قبلا هم عرض کرده بودم یعنی یادآور اینا خوبه کنه، تکرار که بشه. بله بله
که کتابت مصحف رو در زمان نزول قرآن اون بفهمه که چه جوری بوده، بعد تطوری که پیدا کرد. فقط یه بحث اتصال رو فهمید که خط نسخ اومد جدا کرد کلمات رو اصلا دیگه،
بله.
خط قیاسی که داشته باشه، ولی اینکه در زمان نزول قرآن چه جوری نوشته میشد، این رو غیر قرآن چه جوری نوشته میشد.
بله این بحث به صورتی که واضح بشه نزده همه شواهد خیلی بیشتر میخواد. الانی هایی که خیلی تحقیق کردن تو کتاب های خطی حرفایی دارن، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، بخشش هم آمده تو این. اما ذهنیت فردی به عنوان یک فردا، ذهنیت فردی من فعلا اینجور غالبه تو ذهن من که رسم بریدها، نامه هایی که می نوشتن با رسمی که مصحف عثمان به خصوص اعمال کرد مختلف بود.
چجوری بوده ولی؟
یعنی حتی این اید. یعنی حتی وقتی ناسخ عثمان مصاحف پنجگانه را نوشت فرستاد، عنایاتی تو این رسم المصحف اعمال کردن که تو اون مصحفی که پیش حفصه بود، مال باباش عمر بود، قبلش هم مال حتی تو اونا نبود. این یه چیزیست که حالا شواهدش بعدم بگم.
ولی کیفیت رسم چجور بوده؟ رسم قیاسی که نبوده، چون من کتی واحدی هم یه دعایی هم دیدم که اصلا حروف منقطع نوشته میشد. اینجور بوده؟
نه، حروف منقطع مال اون فنیقی ها بوده، مال آرامی ها بوده، بعدش که نوبت به کی نبتی ها رسید اونا نوشته می نوشتن.
یعنی چقدر زمان کتابت مثلا چند صد سال
اون چیزایی که پیدا شده حروف منقطعه شاید هزار سال. فنیقی ها همون منطقه کنعان است، الان هم عبریگه ببینی جدا می نویسن. اونا تابع همون نوشتن لاتین هم که الان جدا نوشته میشه، تابع همون رسم اصل فنیقی آرامی بوده، اونا جدا بودن. لذا من عرض کردم که سوال خیلی مهم تو ذهن خود من هنوز مطرحه که چرا اومدن اون نوشتن منفصل را متصلش کردن؟ به خاطر سهولت بود، غیر او بود. وقتی هم متصل کردن، این چه دم و دستگاهی بود که بعض حروف چی شد؟ شبیه هم شد، به نحوی که الان کرسی داریم. و آیا از اشارات وحیانه بوده اینجور متصل نوشتن؟ اونم در حال اتصال چند جور؟ عین وقتی آخر کلمه میاد یه جور، وسط باشه یه جور، ها مثلا آخر باشه یه جور، وسط باشه یه جور. خیلی این رسم نسبت میدن به نبتی ها، و قبل از نبتی هم شاید یه عده دیگه هم
بود. نبتی ها چقدر فاصله دارن با زمان؟
اونا خیلی ندارن، 700-800 اینا که هست تا زمان
سال.
بله.
منطقه‌شون هم همون منطقه، یعنی نبتی ها کجا؟
در منطقه عراق هم نبتی ها خاصگاهشون در منطقه عراق، بابل و اون محدوده ها. حالا اینا چیزاییست که من که تخصص ندارم مطالعات اون، یادم فراموش میکنه دقایقش.
یعنی اطلاعی
منم میگم برای اینکه سرنخی باشه که مراجعه بفرمایید.
اطلاعی دارید که زمان نزول مصحف در منطقه نزول مصحف خط چه جوری بوده؟ قیاسی که نبوده چه جوری بوده؟ ولو به نحو گمان اقتداری
اینجوری
می مناطق حجاز و اینا.
بله، خط حجازی میگن بوده. الانیا اینجوری میگن خط حجازی را از یک توضیحی از فهرست ابن ندیم گرفتن. ابن ندیم هم خودش نمیگه خط حجاز، میگه در منطقه حجاز اینجور می نوشتن، با اون خط کوفی رائج که در قرن دوم خیلی رائج شده تفاوت هایی داره. الان اگه شما این دوتا مصحفی که چاپ شده رو نگاه کنید، مصحف مشهد رضوی که تازه انتشار پیدا کرده و خط حجازیه، یعنی بیشتر در قرن اول رایج بوده، به طبق او نوشته شد. میگنم خط مایل، یعنی الف ها دو تا مایل داریم، یکی مایلی داریم که الف کج میشه به طرف راست، این همی میگن خط حجازی مایل. مثلا الفش مثلا اگر بنویسید بابا الف، الف میره دست راست مایل میشه. یه مایل داریم که الف معطوفه، اون روایت که چند بار دیگه هم صحبت کردیم، امام علیه السلام فرمودن که والله ما خرج الیکم من علمنا الا الف غیر معطوفه. غیر معطوفه که حالا اونا به نظر من بحثش کردیم، مرحوم فیض و عده از علما فرمودن غیر معطوفه اشاره داره به خط کوفی. خط کوفی نه اینکه خود الف بلندی قامتش کج بشه، الف وقتی از بالا میاد پایین به طرف راست پایینش مایل میشه، الف پایین به طرف راست مایل میشه. این میگن معطوفه، یعنی این، یعنی منعت کج میشه پایین الف به طرف راست،
به خلاف حجازی که از بالا
اینا تفاوت هایی بوده. در این که نقطه بوده، من که الان عرض کردم با من تردید ندارم، اینجوری تو ذهن من اینجوریه، زمان نزول قرآن نقطه بوده. چه حرفیه بگن نقطه ابو الاسود در آورد؟
شاهد
متعدد، مهمترینش من برای متخصص که ارجاع میدم گفتم حیات اللغت العربی مال هفنی ناصف مصری، خیلی خبیر است تو اهل ادب، نگاه کنی کتاب میشه. او میگه اصلا درستم میگه، میگه اصلا معقول نیست این حروف اینجوری باشه. اما شاهدی که من داشتم مکررم گفت توحید صدوق، حدیث امام علیه السلام چی فرمود؟ نگاه کنید باب و حروف المعجم، نگاه کنید برام صدوق میارن حروف را جدا جدا منقطع، میگیم حروف الهجاء. هجاء یعنی چی؟ یعنی حروف منقطع، درسته؟ اونا اون زمان حضرت ابجد را یا حروف هجاء را بیان کردن. اگر نقطه نداشت معقول نبود بگن جیم ها خا سه تا علامت مثل هم کنار هم بیارن.
آقا این حضرت فرمایید قرآن
رو میگن،
زمان
نزول
قرآن
رو میگن. نه میتونم توره ببینید، دو تا باب تو توحید صدوق، هر دو بابش عالیه، یکی باب و بیان حروف المعجم، یکی باب و بیان حروف ابجد. چی میگن تفسیر شاید ابجد تو عنوان مرمی صدوق نیاوردن،
هجا
نیست، حروف الهجا شاید، نمیدونم هجا هم شاید نه. دو تا باب پشت سر همه، با بیان حروف المعجم، بابا بیان حروف الجمل، یادم اومد حروف الجمل،
حساب الجمل،
حروف الجمل. بله هر دو تا اون حساب الجمل که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نگاه کن اینا وقتی حروف جدا جدا نوشته میشه درسته، معقول سه تا کنار هم بیا هیچی؟ شما میخواد بگید با تا مثل هم بیارید؟ از روز اول هم هیچ کس نمیدونسته کدوم بیه کدوم تیه، اصلا این چیز معقولی نیست. اینا حروف الهجا یعنی جدا جدا کنید کنار هم بیارید. کجا معقوله که یک کرسی یه پایه مشابه بدون نقطه بدون هیچ علامتی بشر قرار بده برای دو تا صوت؟ خلاف فطرت، اصلا روشنه، شواهد متعددی من آوردم هم تو اون
خطبه بدون نقطه هست،
خطبه بی نقطه یا ان نقطه تو ادعای تضعیف میکنه ان نقطه تو تعتل بارا به که نقطه نبوده. کجا نقطه نبوده؟
همین مصحف آستانه قدس نقطه داره،
اینو میگن
اون داشته بیرنگام چاپ کرده بوده.
بله بله،
این مال داشته بیرنگام که آستانه قدس چاپ کرده، تو این مصحف امام علی هم بهش میگن نقطه داره
دارن. اینا را جواب میدن، اینا میگن که اصل مصحف نداشته، بعدن متأخر در دو مرحله نقد کردن، یکی نقد الاعراب که اول بوده، بعدش نقد الاعجام که مرحله بعد بوده. نقد الاعراب ابو الاسود کرد با نقطه، بعدش نقد الاعجام که اون نقطه ابو الاسود نقطه حروف ها نمیگذاشت. اینا اینجوری جواب میدن، ولی نه الان شواهدی پیدا شده، سنگ نوشته هست دو سه تام هست که تاریخ گذشته 25 هجری، اصلا ما تو کوه تو عربستان نقطه داره. حالا اینا دیگه باحث این امروزی مطمئن شدن، شواهد میگم شواهد اطمینان بخش. الان اینایی که متخصصن بپرسیدشون، هم الان استادی که مصحف مشهد را چاپ کردم، سائرینشون رئیس مرکز را، این آقایونی که تو اینا تخصصشون، مطمئنن دیدم خود هم رئیس مؤسسه مرکز طب و نشر جای صحبت هم تازگی دیدم تو حوزه هم بودن صحبت کردم، گفتم برای ما امروزه واضحه که نقطه بوده. ببینید یعنی واضحه نزد متخصصین امروز که زمان نزول و نقطه بوده. تو مصحف عثمان نگذاشتن، چرا نگذاشتن؟ شاید مثل بعضی علمایی که نمیگذاشتن رسم نبود، مثل ما الان تو فارسی اعراب را نمیگذاریم، یه احتمال. احتمال درسترش که دانی و دیگران هم فرمودن نگذاشتن برای اینکه بتونن قرائات متعدد متواتری که اون زمان بود تا به همه را داشته باشه تا ممکن.
ستون سنگ نوشته ای که من به ابرهه نسبت میدم، نقطه داره بعض از بود.
بله
اون که دیمار قبل از میلاد
هست، بله قبل از بله قبلش بوده، اصلا میگم به سهم خودم تو ذهن فردی عرض میکنم، تقریبا من تردید ندارم از حیث مطالبی که مدت ها فکرش کردم امثال اینا، چون آخه میدیم مشهور تو کتب متأخر اینه که ابو الاسود نقطه و اعراب اینا را آورده، اعراب را او آورد، نقطه را اون دوتا شاگردش که بعد او وفات کردن، کی اسمشون؟ یکی یحیی بن یعمر، یکی هم بله دوتا معروف. خب دیگه حالا بخرم، من میخواستم که چیزا دیگه عرض بکنم موند. بله اندازه 30 ثانیه اونی که میخواستم راجع به شیخ بهایی بگم و بگم مراجعه کنم، ببخشید اگه میخواد تشبه ببریم من اندازه 30 ثانیه. ببینید این کتاب نصوص فی علوم القرآن،
خوشبول باشید آقا، 30 ثانیه.
بله چه من به 30ش نگاه بکنم، 30 عدد بزرگی،
30 قیامت نگاه نکنم.
عرض کنم مرحوم شیخ بهایی در مشرق و شمسه تو این نصوص فی علوم القرآن هم آمده، یه عبارتی داره ما تو فدکیه نیاوردیم، چرا؟ چون مشرق الشمسینی که تو جامعه فقه اهل بیت فقط جلد اولشه، دارم تذکر میدم که تو جامعه فقه مشرق الشمسین کتاب صلاتش نیست، اما تو این سایت المکتبة الشیعیه، شیعه آنلاین لایبراری که سایت خیلی خوبه، اونجا جلد کتاب صلات مشرق الشمسین هم هست، نگاه کنید صفحه عرض کنم 200 مشرق الشمسین صفحه 392 همین سایت هم آمده، عبارتی مرحوم شیخ بهایی دارن خیلی مهم، زنده بودیم جلسه بعد میخونم، میخواستم همه جلسه. لا خلاف بین فقهائنا رضوان الله علیهم ان کل ما تواتر من القراءات یجوز القراءة به فی الصلاة ولم یفرق بین الصفات اثبات الحروف. بعد شروع میکنه اشکال کردن، اون اشکال انشالله زنده بودیم هفته. فقط اونی که تأکید میکنم عبارتشونه در جامعه عباسی، در جامعه عباسی چیزی میگن که بین ما معروف نیست اصلا، ایشون میگن که بل سنه، یه عبارت دارم ببینید، میگن که واجب صلات اینه که قرائت سبه را میتونید بخونید، لا یجب الالتزام به قرائت واحده من اول القرآن الى آخره، مثلا این قرأ بعضه الى قرائت آسن، بعض آخر علا قرائت حمزه، آخر علا قرائت بقیت القرآن فجائزون. تا اینجاش مشکلی نیم، بل سنه ان لا یلتزم المکلف فی قرائت القرآن به قرائت واحده. یعنی الان که ما رسممون قرائت حفصا میخونیم فقط، ایشون میگه خلاف سنته. این یادداشت کردن نیست از شیخ بهائیان در جامعه عباسی، انشاءالله بخش برد، ببخشیدم.
اون مشرق مال کدومه؟
مال شیخ بهائیه؟
بله بله،
در نصوص فی علوم القرآن رد کلمات شیخ همیشه جمع کردن نگاه بکنم، ببخشید، عفو کنم.
فقام مثل همیشه محبت کنید، هم کاری
کنید. از دستقیق نباطی روایتی هست که حضرت امیر ظاهرن تو مسجد کوفه فرمودن که این قرائت قرآن که میکنن اسم 60 نفر از قریش از این آیه هست شد و فقط اسم ابو لهب بود. این رو میشه گفت همین از جزء تعدد قرائات یا نه؟
شما مفصل سالهای 94 اون رو که بحث کردن،
شما از ما سوال پرسیدن اینجا جواب دادیم،
مرحوم مجلسی الان جواب میده از شیخ بهایی، نگاه کنید میگن که این همه روایات داره که قرآن شده، شما چطور شیخ بهایی میگید که در یه جا از ملازل اخیار آوردم؟ نگاه کنید تو کلمات شیخ بهایی جواب علامه مجلسی اینه، شیخ بهایی که میگه متواتر درست، شما میگید چون روایات داره که قرآن کم و زیاد شده پس تواتر شیخ بهایی درست نیست. جوابش اینه بابا، اون روایت هم که میگه کم و زیاد شده شما رو مبنای حرف واحد خودتون حملش میکنید بر تحریم، اگه مبناتون رو عوض کنید تعدد قرائات را همونطوری که اینا گفتن به زیادت و نقص قائل بشید، لازمش اینه که این روایاتی که شما میگید تحریف تحریم نیست، یکی دیگه از قرائات.
ظاهر روایت اینه که کم کردن از قرآن،
کم کردن از باب اختیار، اینم قبل مثلا ابن مسعود میگه کن و نقره یا ایها الرسول که چند بار از درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اختارو در نوشتن مصحف این اقرا رو او یکیشا حذفو یاده؟ یعنی حذفو در باب اختیار اون
مثلا توضیح ظاهر روایت نمیشه اینطور مثلا ترجمه کردن بگیم منظور اختیار کردن این روایت رو یا این قرائت رو
اگر رسم اون زمان باشه رسمی که خود عرف میدونستن نه زمان ما درست میگه برای ما میشه توجیه اما که خود اونا ببریم تو اون زمان که میدونستن اینا هست اونا میگه حذف کردن به خاطر که غرض داشتن اختیار کردن این رو قر را میگن چرا نافع اینا اختیار کرده آسمون برای اختیار قرای وجوهی میگن اخف بل لسانه نمیدونم دیدید اینا رو میگن یا سندش بهتره از اینجا میگن اونام اختیار کردن اینا اما داعیشون داعی قرآن نبود داعیشون داعی سیاسی داعی اجتماعی ملاحظه کردید یعنی دوائی مختلف برای اختیار و زراعت اون زمان متداول بود میفهمیدن مخاطبه از که منظورشون اینه.